مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما فضلا و طلاب عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امیدوارم انشاءالله برای همه ما مفید واقع بشه. در برنامه قبل راجب واژه جاهل قاصر و جاهل مقصر بحث کردیم و عرض کردیم که احکام خاص و ویژه‌ای بر این دوتا اصطلاح بار میشه و دخالت بسیار مهمی در احکام دارن. البته گاهی ممکن است موارد مختلف باشه و فرق داشته باشن. در بعضی موارد ممکنه جهل هیچ دخالتی نداشته باشه و شخص مکلف چه جاهل باشد چه جاهل نباشد، چه جاهل قاصر باشه و چه جاهل مقصر باشه تفاوتی با حالش نکنه و در هر صورت اون حکم برگردن مکلف وار بشه. مثلا در زمان کسی خسارتی به مال دیگری وارد میکنه یا مالی رو تلف میکنه و حکم زمان برش میاد که حکم وضعی هم هست، زمان حکم تکلیفی نیست، حتی برای بچه نابالغ هم این حکم میاد، حکم وضعیه. در اینجا جهل هیچ دخالتی نداره، اگر حتی اون شخص جاهل به حکم شرعی باشه یا اصلا جاهل به موضوع باشه، نمیدونه این مال مال مردمه، خیال میکنه مال مال خودشه و تلف میکنه، آسیب بهش وارد میکنه، بعد معلوم میشه که مال دیگری بوده، ضامنه و باید حتما از عهده اون زمان بر بیاد. اینجا جهل هیچ دخالتی نداره، در هر صورت عالم باشد یا جاهل، جاهل باشه، جاهل قاصر باشه، جاهل مقصر باشه، فرق نمیکنه، این حکم درباره او خواهد. پس موارد متعدده، موارد مختلفه، همه جا یکسان نیست، یعنی یک قاعده کلی ما نخواهیم داشت. یا مثلا در مورد غذای روزه، اگر کسی جاهل باشد به این که مثلا سر زیر آب کردن مبتل روز است، جاهله، و روز ماه مبارک رمضان رفته استخر سر زیر آب کرده و روزه او باطل شده به فتوای مشهور فقها و جاهل هم بوده، جاهل قاصر هم بوده، حتی اگر جاهل قاصر هم باشه ولی قضا داره، روزش باطله و قضا داره، البته اون روز رو باید تا مغرب امساک بکنه و بعد هم قضا بکنه. ولی بحث کفاره بحث دیگریست، بحث قضا جداست. قضا در صورتیست که واجبی فوت بشه و باید اون شخص قضا کنه، مگر مواردی که تبصره داشته باشه. مواردی که تبصره داریم و استثناء شده بحث جدایی خواهد بود و الا قضا واجب خواهد بود. جایی که تبصره داریم در مورد نمازه، در مورد نماز تبصره داریم که اگر شخص خللی در نمازش ایجاد شد که عمدی نباشه، از روی فراموشی باشه یا از روی به قول بعضی از آقایون از روی جهل باشه و جهلش هم جهل قصوری باشه نه جهل تقصیری، اونجا فرمودن که قاعده ای ما داریم به نام قاعده لاتعاد که نتیجه شی میشه که این نماز قضا ندارد مگر در پنج مورد که اون پنج مورد باز بحثش جدا. پس قضا بحثی است که جهل درش دخالتی نداره مگر موارد خاصی که استثناء شده و تبصره داره. در مورد کفاره باز بحث جدایی است که ما واردش نمیشیم که آیا اگر کسی جاهل باشه کفاره بر او واجب میشود یا واجب نمیشود. کفاره به دلیل اینکه در حقیقت عقوبت دنیوی است، عقوبت فعل حرام است، یعنی مال اونجایی است که شخص کاری را انجام میده، کار حرامی انجام میده، کفاره باید بده. بنابراین در اونجا اگر شخص جاهل قاصر باشه عقوبت نداره. معمولا کفاره رو برای جاهل قاصر ثابت نمیدانند. آیونی که برای جاهل کفاره رو ثابت میدونن برای جاهل مقصر. پس میبینی که جهل بعضی جاها دخالت داره و بعضی جاها قاصر بودن و مقصر بودنش کاملا حکم رو متفاوت میکنه. بعضی جاها خیر. مثلا فرض بفرمایید کسی که محرمه میخواد از مسجد شجره مدینه در حال احرام بره به مکه و میخواد اتوبوس سقفدار سوار شود، اگر مضطر باشه چاره ای نداره، حتما باید اتوبوس سقفدار سوار بشه، چاره ای نداره. خب میدونید مضطر کار حرام انجام نمیده، ولی اینجا کفاره داره. اینجا کفاره عقوبت نیست چون کار حرام انجام نداده، ولی کفاره دارد. حتی اگر جاهل باشه فرقی نمیکنه، باید کفاره رو بده. منتها آیا جاهل مقصر هم، جاهل قاصر کفاره نداره؟ اما اگر جاهل مقصر باشه کفاره دارد یا ندارد؟ عده‌ای از آیون میفرمان کفاره داره جاهل مقصر و بعضی هم بر این نظر هستن که جاهل مقصر هم کفاره ندارد. در هر صورت اینا نکاتی بود که شاید من به عنوان جمله معترضه تو اصطلاح جاهل قاصر و جاهل مقصر رو بردم که یک مقداری نگاه ما بازتر بشه و ببینیم که چقدر این اصطلاحات تو احکام میتونن مؤثر باشن. نکته دیگه ای هم که اینجا لازم هست عرض بکنم اینه که بعضی وقتا بعضی از چیزهایی رو که شرع مقدس به عنوان شرط آورده برای صحیح بودن یه عملی جوری هستن که جهل و علم و اینها درشون هیچ دخالتی نداره. مثلا لا صلاة الا بطهور، نماز شرطش طهوره. طهور یعنی چی؟ طهور غیر از پاکیزگی لباس و بدنه. پاکیزگی لباس و بدن یک شرطه و طهور شرط دیگری. طهور یعنی که با وضو باشد، یا غسل یا تیمم، یکی از این سه. اینا طهورن، اینا شرط واقعی هم. یعنی چی؟ یعنی اگر بنده یعنی اگر بنده نمیدانستم که وضو ندارم، فکر میکردم وضو دارم، نماز خوندم، بعد متوجه شدم که وضو نداشتم، نماز من باطل. دانستن ندانستن دخیل نیست. یا اگر فکر میکردم که وضوی من صحیحه، غسل من صحیحه، تیمم من صحیحه و اینها رو انجام دادم، بعدن متوجه شدم که وضوی من باطل بود. آیا چون من جاهل بودم، جاهل به حکم بودم، حتی اگر جاهل قاصر بودم، من گناه هم نکردم، چون جاهل قاصر عقوبتی نداره، گناه نکرده، آیا نماز من درست؟ خیر، با اینکه جاهل قاصر بودم. خیر، باید یک عمر نمازهای گذشته خودش رو قضا کنه، اگر وضوش باطل بود، اگر غسلش باطل بود، اگر تیممش باطل بود. چرا؟ به خاطر اینکه اینها شرط واقعی هست. شرط واقعی معناش این است که در واقع و در نفس الامر این شرط باید باشه، باید وضوی صحیح باشه. در هر صورت اگر وضوی صحیح، غسل صحیح، تیمم صحیح نبود، نماز باطل بود، ما بدانیم یا ندانیم، جاهل باشیم یا عالم باشیم. اما یه سری شرایطن که اینجوری نیستن. شرط علمی به اونها میگن، شرط ذکری به اونها میگن. شرط علمی و ذکری معناش این است که اینها شرط واقعی نیستن. علم و جهل ما در اونها دخالت داره. مثلا شما در یک مکان غصبی نماز خوندید، نمیدونستید، بعد متوجه شدید عجب اینجایی که رفتید مهمانی و میزبان شما رو دعوت کرده، رفتید در اون مکان نماز خوندید، میزبان اون مکان رو غصب کرده بوده و شما خبر نداشتید. ببینید نمازی که شما خوندید صحیحه. چرا؟ برای این که مباح بودن مکان نمازگذار شرط واقعی نیست، شرط علمی است. یعنی چی؟ یعنی اگر بدانیم که غصبی است نماز باطل است، اگر ندانیم نماز باطل نیست. پس شرایط عبادات ما هم متفاوته، شرایط معاملات ما هم متفاوته. بعضی شرط واقعی هستن، بعضی شرط ذکری و علمی هستن، که البته خود این اصطلاحات هم باید یه جای دیگری در یه بخش دیگری توضیح داده بشه. شرط واقعی، شرط ذکری و علمی و امثال اینها رو که باید در مباحث دیگری اونها رو ما توضیحش رو عرض بکنیم. ما الان داریم اصطلاحاتی رو توضیح میدیم که مخصوص فصل و باب و بخش خاصی از احکام نیست، یعنی ممکنه تو همه ابواب کاربرد داشته باشه. یکی از اصطلاحاتی که به کار میبرن، زیاد هم شما شنیدید، اصطلاح قصد ورود و قصد تشریع و قصد رجا و امثال اینها. اینها رو به اندازه که فرصت تو این برنامه هست توضیح بدیم. قصد ورود یعنی چی؟ مثلا مثال میذاریم، میگن که توی نماز شما اگر ذکری رو در حال حرکت بگید به قصد ورود نباید باشه. یعنی چی به قصد ورود؟ مثلا شما فرض بفرمایید که از رکوع پا شدید، ایستادید، حالا میخواد برید سجده. در حالی که میخواد برید به سجده و خم میشید به سمت سجده، اگر ذکری میخواید بگید نباید به این قصد باشه که شرع مقدس دستور خاص داده در این حالت ذکر را. این چه قصد ورود؟ قصد ورود یعنی به قصد این که این دستور وارد شده است. نباید اینجور باشه. چرا؟ چون این میشه افترا بستن به شرع مقدس، و افترا بر شرع مقدس، دروغ بستن بر شرع مقدس، معلومه که حرامه. لذا قصد ورود تشریع به دنبالش میاره. تشریع یعنی چی؟ یعنی چیزی که تو شرع مقدس قانون نیست به عنوان یک قانون مندرآوردی تلقی میشود، قانونی که من خودم درست کردم، با اینکه شرع مقدس چنین چیزی رو نفرموده است. ذکر در حال حرکت رو شرع مقدس دستور خاص بهش نداد. بله، به عنوان ذکر مطلق یا به عنوان مطلق ذکر اشکالی نداره. مطلق ذکر یعنی چی؟ یعنی اینکه در تمام حالات نماز فرقی نمیکنه، ذکر به صورت مطلق، نه به صورت قید داشته باشه، به صورت مقید نه، به صورت مطلق مجاز. شما اگر به اون نیت میخواید ذکرتون رو بگید اشکال نداره، در حالی که میخواید برید به سجده الله اکبر بگید، سبحان الله بگید مثلا، به قصد مطلق ذکر. ولی به قصد این که شرع مقدس دستور خاص داده تو این مورد ما این کار رو بکنیم، نه. کجاش دستور خاص داده؟ تو کدوم رساله ای هست فرموده در حال حرکت ذکر نگویید؟ به قصد ورود میشه حرام و به دنبال خودش تشریع رو به دنبال داره و بدعت میشه. بدعت گذاری یعنی یه چیزی که در دین نیست اون رو در دین وارد بکنیم. ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، چیزی که در دین نیست وارد دین بکنیم، و این بدعت گذاری و این حرام. اما اگر به قصد مطلق ذکر باشه، یا حالا خواهیم گفت به قصد رجا مثلا، در بعضی جاها اگر قصد رجا بکنه انسان مانعی نخواهد داشت. پس این اصطلاح قصد ورود رو دقت بکنیم و در مخصوصا عبادت ها حتما دقت داشته باشیم که عبادت توقیفیه، یعنی عبادت متوقف بر دستور شرع مقدسه، عبادت اختراع ما نیست، عبادت ابداع ما نیست. حتما باید ببینیم که شرع مقدس چی فرموده. پس اگر یه چیزی در شرع وارد نشده، ما اون رو به قصد ورود حق نداریم انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه